هفته بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو در مجله ایک با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم رویا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از کشته شدن دست کم 100 غیر نظامی از جمله 26 کودک در جریان حملات هوایی ارتش سوریه در 10 روز گذشته خبر داد. در بیانیه این نهاد بین المللی، تصادفی بودن حملات به مدارس، بیمارستانها، بازارها و نانواییها رد شده است. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این باره گفته است حملات در شمال غربی سوریه با عدم واکنش آشکار بین المللی روبرو بوده است. دولت بشار اسد از حدود 3 ماه پیش حملات خود علیه مخالفان مسلحش در شمال غربی سوریه را افزایش داده است. سوریه گروه های مخالف را به نقض آتش بس متهم می کند. ادلب و مناطق اطرافش بخشی از یک توافق کاهش تنش بودند که میان روسیه و ترکیه به دست آمد. روسیه به همراه ایران از بشار اسد حمایت می کند و ترکیه حامی برخی گروه های مخالف بشار اسد است. از زمان آغاز حملات اخیر صدها هزار نفر آواره شده اند و به نزدیکی مرز سوریه با ترکیه پناه برده اند. بنابر گفته گروه های ناظر، صدها نفر در جریان این ماه ها و در پی حملات کشته شدند. چند ماه پس از ابراز نارضایتی تهران از نحوه همکاری چین و بریتانیا در پروژه بازطراحی راکتور عراق، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید ایران از پیشبرد کار راضی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای صالحی همچنین از سفارش قطعات لازم برای تأمین تجهیزات راکتور عراق خبر داده است. همکاری برای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق یکی از مفاد برجام بود تا این تأسیسات پلوتونیومی را که قابلیت استفاده در تولید سلاح اتمی دارد تولید نکند. بریتانیا پس از خروج آمریکا از برجام مسئولیت تایید جزئیات این پروژه را بر عهده گرفت و چین همکار تهران در این زمینه است. واشنگتن در اردیبهشت ماه برای بازطراحی عراق معافیتی 90 روزه صادر کرد، اما برخی قانونگذاران آمریکایی میگویند در واکنش به تهدیدهای اخیر تهران این معافیت و سایر معافیت‌ها برای ادامه برنامه هسته ایران باید لغو شوند. رجب طیب اردوغان بار دیگر روز جمعه بر استفاده ترکیه از سیستم دفاع موشکی S-400 روسی تاکید کرد. رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرده است کشورش از بهار سال آینده بتواند از این سامانه استفاده کند. ایالات متحده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مدت‌ها درباره خرید و استفاده ترکیه از پدافند ضد موشکی S-400 ابراز نگرانی کرده بودند. آمریکا در اعتراض به ورود این پدافند به ترکیه، برنامه فروش جنگنده‌های F-35 به آنکارا را متوقف کرد. واشنگتن می‌گوید با استقرار این پدافند نظامی در ترکیه که هم پیمان ناتوست، مسکو می‌تواند به اطلاعات حساس دفاعی این سازمان دست پیدا کند. دولت هند روز جمعه اعلام کرد ایران 9 خدمه هندی نفتکش توقیف شده ریاه را آزاد کرده است. سپاه پاسداران هفته پیش اعلام کرده بود شناور ریاه را در جنوب جزیره لارک در خلیج فارس به اتهام آنجا قاچاق سوخت خوانده شده توقیف کرده است. در همین حال اتباع هندی که خدمه 2 نفتکش بریتانیایی و ایرانی توقیف شده در بندر عباس و جبل الطارق هستند، موفق به دیدار با مقام‌های دیپلماتیک و کنسولی هند شدند. 18 تن از خدمه نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو که یک هفته پیش توسط سپاه پاسداران توقیف شد از شهروندان هند هستند. همچنین 24 تن از خدمه ابر نفتکش گریس وان ایران که حدود 1 ماه پیش در جبل الطارق متوقف شد نیز از اتباع هند هستند. و پنجمین دوره انتخابات شورایاری در تهران با رقابت بیش از 12,000 نامزد در 352 محله شهر تهران در حال برگزاری است. این انتخابات با استفاده از 7,000 صندوق رأی الکترونیک در 1,700 شعبه برگزار می شود. به گفته مسئولین دولتی، شورایاری های پایتخت از آن رو شکل گرفته که در شهرهای بزرگ درباره برخی موضوعات نمی توان تصمیم واحدی برای همه مناطق شهر گرفت و از این رو برخی چالش ها می تواند درون محلات بررسی شود. برگزاری انتخابات برای این نهاد همواره با چالش هایی روبرو بوده است.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. میدونید که برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی جمشید زند برای شما چه تدارک دیده. تحولات در وضعیت خدمه‌های کشتی‌های توقیف شده. آیا تنش‌ها رو به کاهش است؟
آزادی خدمه هندی بیشتر مرتبط است به مناسبات گرم تهران و هند.
تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر. سهم ایران چقدر است؟ گزارشی خواهیم شنید در همین زمینه. و به ایران خواهیم رفت، جایی که میگویند آثار تاریخیش در خطر است.
چند دهه است که متاسفانه به جرات میتونیم بگیم نگران باید باشیم که مراکز ارزشمند تاریخی شهرهای ما در معرض خطرند.
انتخابات شورایاری در تهران برگزار شد. شورایاران که هستند؟
حد فاصلی هستند برای پر کردن این خلا، یعنی در امور عادی و در امور اضطراری شورایاری ها این حفره مدیریتی رو پر می کنند.
همراه با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. بحث بر سر نفتکش ها در آبهای منطقه و خدمه نفتکش های توقیف شده که بیشترشان هندی هستند همچنان در رسانه ها داغ است. برخی از این خدمه آزاد شدند و برخی دیگر هنوز در اختیار مقام های ایرانی هستند. همکارم مهتاب وحیدی راد که این خبرها رو دنبال کرده در استدیو است. مهتاب، از صبح تا به حال تو داری این موضوع رو پوشش میدی، برای ما یک بار دیگه بگو که جدیدترین اخبار از وضعیت خدمه های هندی نفتکش های ریاه و استنای پروژه است.
رویا، وزارت خارجه هند امروز اعلام کرد که ایران 9 خدمه هندی نفتکش توقیف شده ریاه رو آزاد کرده. باید بگم که نفتکش ریاه همون نفتکشیه که نیروی دریایی سپاه پاسداران روز 27 تیر ماه از توقیف اون خبر داده و گفته بود که این نفتکش حامل 1,000,000 لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس بود. با این حال 18 خدمه هندی دیگر شامل 3 خدمه در همین نفتکش ریاه و 18 خدمه در نفتکش استنایین پرو همچنان توقیفند. رسانه هندی گفتند که سفارت هند در تهران روز پنجشنبه موفق شده به 18 خدمه هندی نفتکش استنایین پرو دسترسی کنسولی داشته باشه. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن هم این موضوع رو تایید کرد و گفت به 5 خدمه دیگر این نفتکش که از ملیت‌های دیگرند هم همین دسترسی کنسولی داده شده. این 5 خدمه از کشورهای لتونی، روسیه و فیلیپینند. همزمان در نفتکش حامل نفت ایران به نام گریس 1 هم که در آبهای جبل الطارق توقیف شده 24 شهروند هندی هنوز در بازداشتند که وزارت خارجه هند اعلام کرده این افراد هم دسترسی کنسولی دارند. نفتکش گریس 1 که حامل نفت خام ایران بود همون نفتکشی که 13 تیر ماه در جبل الطارق توقیف شد. علت توقیفش به گفته مقام‌های محلی این بود که مقصدش سوریه بود، نفت می‌برد به سوریه، موضوعی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه رو نقض می‌کنه، اما مقام‌های ایران این رو رد کردن.
مهتاب، امروز خبرگزاری رویترز هم گزارش داده بود که برخی از کشورها از جمله پاناما حق نصب پرچم خودشون رو از نفتکش‌های ایران گرفتن. جزئیات بیشتری در این مورد می‌دونین؟
درسته رویا، رویترز در گزارش اختصاصی نوشته که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 3 کشور پاناما، توگو و سیرالئون پرچم‌هاشون رو از 10 نفتکش ایران پس گرفتن. دلیل پس گرفته شدن پرچم این کشورها از نفتکش‌های ایرانی تخطی از مقررات، تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا علیه ایران عنوان شده. به گزارش رویترز در طول 7 ماه گذشته تنها پاناما از حدود 55 کشتی ایرانی حق نصب پرچم خودش رو گرفته، اقدامی که با استقبال آمریکا مواجه شده. این توضیح رو باید بدم که ثبت کشتی‌ها در کشوری دیگر و استفاده از پرچم اون کشور روندی معمول در دریانوردی هندی جهانی است، اما گاهی بعضی از کشورها با هدف دور زدن یا فرار از تحریم‌های بین‌المللی این اقدام را انجام می‌دهند و پاناما یکی از کشورهایی که معمولاً پرچمش در کشتیرانی استفاده می‌شود.
برگردیم به تنگه هرمز. مهتاب، در گیر و دار تنش‌های بین ایران و بریتانیا دولت جدید در این کشور بر سر کار اومد. مقام‌های دولت جدید چه اظهار نظری در مورد این تنش‌ها کردند؟
از وزارت دفاع بریتانیا شروع می‌کنم که روز پنجشنبه اعلام کرد از این پس نیروی دریایی بریتانیا همه کشورهایی رو که با پرچم این کشور از تنگه هرمز عبور می‌کنند اسکورت نظامی خواهد کرد. دولت دانمارک از پیشنهاد بریتانیا امروز استقبال کرد برای تشکیل ناوگانی با هدف تأمین امنیت ناوبری در تنگه هرمز. بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا در اظهارات اخیرش ایران رو غیر قابل اعتماد دونسته و گفته که موضع نرمی در قبال ایران نخواهد داشت. این بخشی از سخنان آقای جانسون بود که گفته بود که میتونه به ایران اعتماد کنه. حالا باید دید که آقای جانسون طی روزهای آینده پس از تشکیل کابینه‌اش چه موضعی در برابر ایران خواهد گرفت. وزیر خارجه جدید بریتانیا دومینیک راب هم روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره رویکردش در قبال ایران گفت قصد اتخاذ تصمیم عجولانه‌ای درباره ایران نداره. دومینیک راب گفته به طور کامل البته اطلاعات و گزارش‌ها درباره ایران رو پیگیری خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های ایران از جمله تسنیم، یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان قرار هست فردا به تهران سفر کنه و با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف بر سر تحولات اخیر در منطقه گفتگو کنه. خبرگزاری میزان نوشته موضوع نفتکش‌ها از محورهای اصلی گفتگو میان این دو تنه.
دوباره به موضوع نفتکش‌ها برمیگردیم در ادامه این مجله خبری، اما مهتاب در پایان برای ما بگو که تنش در روابط ایران و آمریکا در چه موقعیتی قرار داده؟ گویا مایک پومپو دیروز این باره صحبت کرده.
میدونیم که بارها مقام‌های آمریکا گفتن که آمادگی دارن برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران. در جدیدترین اظهارات مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا از اعلام آمادگی خودش برای سفر به ایران خبر داده. او روز پنجشنبه به خبرنگار بلومبرگ گفت من از فرصت صحبت مستقیم با مردم ایران استقبال می‌کنم و حقایق را به آنها خواهم گفت. We want change in behavior from the Iranian leadership so that the Iranian people can ultimately get what it is they deserve. مایک پومپو تأکید کرد که هدف فشار حداکثری آمریکا تغییر رفتار ایرانه، چرا که به گفته او ایران 40 ساله که رفتارهای مخرب رو از نظر آمریکا انجام میده. و این رو باید بگم که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی و محمد جواد ظریف بارها گفتن که مذاکره با آمریکا در صورتی امکان پذیره که آمریکا تحریم‌ها علیه ایران رو متوقف کنه.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما در بررسی وضعیت پرتنش تنگه هرمز، ساعتی قبل از افشین شاهی تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا پرسیدم که آیا آزادی خدمه هندی رو میشه نشانه ای از کاهش بحران در تنگه هرمز دانست؟ افشین شاهی:
من فکر میکنم به آزادی خدمه هندی بیشتر مرتبط هست به مناسبات گرم تهران و هند. روابط تهران و هند برای مقامات ایرانی بسیار مهم است و از زمان منتشر شدن در واقع توقیف شدن این دو کشتی و اینکه اکثر قریب به اتفاق این در واقع کارکنان کشتی ها هندی بودند، مقامات هندی و همچنین سفارت هند در تهران به دنبال رایزنی بودند، به دنبال تلاش برای آزادی حداقل تعدادی از این افراد بودن. اگر که ما بخوایم در این حیث مناسبات دیپلماتیک هند و ایران به این قضیه نگاه بکنیم، بدون شک گامی مثبت بوده برای در واقع روابط دیپلماتیک ایران و هندوستان. اما خب اگر که بخوایم به در واقع تصویر بزرگتر نگاه بکنیم که ببینیم آیا این گامی هست به جلو برای کمتر کردن تنش بین ایران و بریتانیا، یا بهتر بگیم ایران و اروپا در شرایط فعلی، من فکر نمی کنم که این مسئله گام بزرگی به جلو بوده باشه.
اما آقای شاهی، بریتانیا اعلام کرده که اسکورت کشتی های تجاری خودش رو از نیمه شب چهارشنبه آغاز کرده و ایران علی رغم تمام تهدیدهایی که پیش از این کرده بود، هم آقای جواد ظریف و هم آقای حسن روحانی، و ایران رو مسئول تامین امنیت تنگه هرمز دونسته بودن، در این مورد هنوز واکنشی نشون نداده. این سکوت ایران یا این نداشتن واکنش ایران رو چه تعبیر میکنید؟
ببینید، زمانی که بحث ائتلاف اروپایی پیش اومد که در واقع ائتلاف نظامی صورت بگیره با شرکت در واقع کشورهای اروپایی که عبور و مرور آزاد کشتی‌های تجاری اروپایی رو تضمین بکنه، روز سه‌شنبه معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اظهار نظر کرد و از این در واقع برنامه انتقاد کرد. و خب در این حال و همینطور هم که خودتون اشاره کردید، نیروی دریایی بریتانیا مدعی شده که از این به بعد توانایی و ظرفیت این رو داره که تمام کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های بریتانیایی که با پرچم بریتانیا تنگه هرمز عبور می‌کنن رو اسکورت بکنه. ایران در واقع موضع رسمی در برابر این تصمیم وزارت دفاع بریتانیا انجام نداده، اما همینطور که اشاره شد، موضع ایران در برابر اون ائتلاف اروپایی که امروز حرفش هست و اتفاقا دیروز آلمان هم تصمیم گرفت که در واقع از این طرح استقبال بکنه، برای ایران یک مسئله چالش برانگیز بوده و همینطور که مطرح شد، معاون وزیر امور خارجه از اون انتقاد کرده روز سه‌شنبه.
و با مجموعه این شرایط شما آینده پیش رو چگونه میبینید؟ آیا مشاهد ادامه تنش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهیم بود یا راهکار دیپلماتیک رو ایران در پیش خواهد گرفت؟
ببینید، اگر که این مسئله ادامه پیدا بکنه با تکوین این در واقع ائتلاف‌های متفاوت، همینطور که مطلع هستید از چند هفته پیش ایالات متحده به دنبال در واقع ایجاد یک ائتلاف نظامی بود که خب اروپایی‌ها آنچنان رغبت نداشتند که عضو این ائتلاف بشن یا از این ائتلاف استقبال بکنن، اما خب بعد از توقف شدن کشتی بریتانیایی طرح ائتلاف اروپایی هم مطرح شد که در حال جلو رفتنه و اتفاقا دیروز در ایالات متحده جلسه صورت گرفت بین رجال امنیتی اروپایی و رجال امنیتی آمریکایی برای هماهنگ کردن این دو ائتلاف، و به نظر میاد که اگر این بحث ائتلافات در واقع ادامه پیدا بکنه، بدون شک فضای آبهای خلیج فارس رو امنیتی تر میکنه که میتونه شانس اتفاقات، شانس در واقع تصادف و شانس افزایش تنش رو به شکل واقعی کلمه بیشتر بکنه. من فکر میکنم علی رغم موضع‌گیری وزارت دفاع بریتانیا، اینکه اینا میخوان تک تک کشتی های خودشون رو اسکورت بکنن و اون ائتلافایی که مطرح شد، من فکر میکنم بر همگان هویدا هست که تنها راهی که میشه در واقع عبور و مرور آزاد کشتی های تجاری رو تضمین کرد، دیپلماسی است و در واقع احترام گذاشتن به قوانین موجود بین المللی است. و با فرستادن در واقع جنگنده های نظامی یا کشتی های نظامی به خلیج فارس، بجز این که در واقع فضای این آبها رو امنیتی تر میکنن و تنش‌آلودتر میکنن، و بجز این که در واقع میتونه این در واقع سیاست ها یک ژست سیاسی باشه برای مصرف داخلی خیلی از این کشورها، من فکر نمی کنم که واقعا به مفهوم واقعی کلمه بتونه عبور مرور آزاد کشتی ها رو در بلند مدت تضمین بکنه. و مسئله کاربردی و عملیاتی هم هست، حالا شاید کوتاه مدت برای بریتانیا مقدور باشه که تک تک کشتی های خودش رو اسکورت بکنه، به طور متوسط 3 کشتی بریتانیایی از تنگه هرمز گذر میکنه هر روز، ولی خب اگر که این مسئله خود ادامه دار بشه و برای مدت طولانی بریتانیا مجبور بشه که تک تک کشتی های تجاری و نفتکش های خودش رو اسکورت بکنه در تنگه هرمز، خب این میتونه در واقع فشار قابل توجهی روی بودجه نظامی این کشور داشته باشه.
پس از شنیدن نظرات افشین شاهی، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
جمهوری اسلامی از زدن یه پهپاد و گرفتن یه ناو حمله سوخت انگلیس ابراز خوشحالی میکنه، ولی تمام این هزینه های اسکورت ناوهای تجاری که از خلیج فارس رد میشن، مطمئنن از پولای بلوکه شده ایران و از جیب مردم ایران کم خواهد شد.
دونالد ترامپ داره با جمهوری اسلامی بازی میکنه و آقای خامنه‌ای بازیکن خوبی نیست. دونالد ترامپ این آزادی رو گذاشته برای جمهوری اسلامی در خلیج فارس که یه سری کارهایی بکنه، بعد بتونه دونالد ترامپ و متحدانش به جمهوری اسلامی حمله کنن. فقط همینه.
آقای پومپیو و وزیر امور خارجه امریکا اظهار آمادگی کردن که تهران بیان با رادیو تلویزیون ها مصاحبه کنن، با روزنامه ها مصاحبه کنن. دقیقا همون کاری که آقای ظریف میکنه و میاد امریکا و با رادیو تلویزیون ها مصاحبه میکنه و مقاله انتشار میده در روزنامه ها که به سطح وسیع پخش میشه. من مطمئنم جمهوری اسلامی با توجه به این که جمهوری عدالت و اسلام هست حتما این اجازه رو به آقای پومپیو میده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تعداد زیادی از کارشناسان، فعالان فرهنگی و هنری و معماران و شهرسازان به طرح گذرگاه یا خیابان آقا نجفی و تخریب حریم میدان نقش جهان اصفهان اعتراض کردند. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم کیانوش فرید.
دستی که در دو چشم تو نقش جهان گذاشت، در فتح اصفهان همه را ناتوان گذاشت. این فقط نمونه ای از اشعاری که در وصف میدان نقش جهان اصفهان سروده شده. میدانی که این روزها به گفته تعدادی از هنرمندان و فعالان فرهنگی در معرض تخلف، تخریب و تهدید قرار گرفته است. دلنگرانی ها و اعتراض ها هر روز بیشتر می شود. کارشناسان، فعالان فرهنگی و هنری، معماران و شهرسازانی که میگویند نمیتوانند و نمیخواهند بر تخریب بناهای واقع در میدان نقش جهان اصفهان چشم ببندند. عالی قاپو، مسجد شاه یا مسجد امام، مسجد شیخ لطف الله و سردر قیصریه و 200 حجره و خانه که در چهار طرف این میدان قرار دارند، به گفته این معترضان اگر به دادشان نرسند، هویت خود را به تدریج از دست می‌دهند. میدان نقش جهان اصفهان میدانی است که تبیین کامل یک باغ زیباست و حالا رو به ویرانی دارد. بنا به گزارش ها، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان از سال 1391 پروژه‌ای را به خاطر کاهش ترافیک و رونق محله تحت عنوان خیابان آقا نورالله نجفی در دستور کار خود قرار داد. بر اساس این طرح قرار است این خیابان از فاصله 50 متری شرق میدان نقش جهان و مسجد شیخ لطف الله بگذرد که به گفته کارشناسان این حوزه قطعاً موجب تخریب بافت تاریخی این میدان خواهد شد. فرخ زنوزی، معمار و طراح شهری و مسئول تهیه طرح تفصیلی ویژه مراکز تاریخی در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا درباره آنچه در میدان نقش جهان اصفهان می‌گذرد گفت:
این مسائل در بافت‌های ارزشمند تاریخی ما تازگی نداره و چند دهه است که متاسفانه به جرات میتونیم بگیم نگران باید باشیم که مراکز ارزشمند تاریخی شهرهای ما در معرض خطرن. من حتی یادآور میشم که چند سال پیش در نیمه های دهه 80 به سبب اینکه یه مجموعه بلندی رو در غرب میدان دروازه دولت اصفهان میساختن به اسم مجموعه جهان‌نما، یونسکو اعتراض کرد به این خاطر که میدان نقش جهان از انگشت شمار مجموعه‌های تاریخی ایرانه که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده و به خاطر اون تجاوز به حریم دیداری میدان، یونسکو تاکید کرد که اگر طبقات بالایی اون مجموعه تخریب نشه و اون دید و منظر ارزشمند احیا نشه، میدان نقش جهان رو از فهرست خارج خواهد کرد. تخریب در شرق میدان هم تازگی نداره. یک کاروانسرای ارزشمند در ابتدای بازار شهر سنوباد صفویه ساخته بود که پیش از انقلاب در دهه‌های 30 و 40 تخریب شد و یه مخروبه وسیعی هم درست پشت لبه شرقی میدان در کنار مسجد شیخ لطف‌الله باز هم در دهه 50 وجود داشت. اینه که این مسائل تازگی نداره. منتها اخیراً من هم شنیدم که گذری رو دارند بدون توجه به ارزش‌های بافت در شرق میدان نقش جهان احداث می‌کنند.
شهرداری اصفهان اما میگوید چون نزدیک به 70% این طرح اجرا شده نمیتوان آن را نیمه کاره رها کرد. در مقابل معترضان این طرح میگویند مسئولان باید بتوانند حیثیت فرهنگی و هویت تاریخی نقش جهان را حفظ کنند. به گفته آقای زنوزی این طرح اولین بار در سال 80 مطرح شد که با آنچه الان دارد صورت میگیرد تفاوت دارد و بیهوده است.
بافته شرق میدان نقش جهان واجد ارزش‌های قابل حفاظت هست، به این گونه که ما هم در دهه 80 در چارچوب تفصیلی ویژه‌ای که برای بافت تاریخی اصفهان تهیه می‌کردیم یک گذری رو در انطباق با تاب بافت و حفظ ارزش‌هاش طراحی کردیم که به مراجع قانونی ارائه شد و تصویب هم شد، منتها متأسفانه اجرا نشد. این اتفاقی که اخیراً داره رخ میده بیهوده است و متاسفانه ارزش‌ها رو به هم خواهد زد. امیدوارم که بتوانیم این درایت و این همدلی رو بین مجریان این گذر و کارشناسان با سابقه و با تجربه که در اصفهان هست به وجود بیاریم که بتوانن حداقل آسیب‌های وارد در اثر تخریب این بافت رو در طراحی ویژه‌ای که برای این گذر میشه از بین ببرن یا به حداقل برسونن.
حالا با همه این اعتراض‌ها و هشدارها کسی جواب این سوال را نمی‌داند که رویکرد مدیریت شهری فعلی در مقابل این پروژه چه خواهد بود.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. پنجمین دوره انتخابات شورای یاران روز جمعه در 352 محله شهر تهران برگزار شد. در گفتگویی که همکارم سپیده بهگام با مهرداد سید اسکری عضو سومین دوره شورای یاری ها اکنون سایر ساکن نروژ داشته، ابتدا از او درباره عملکرد شورای یاری ها پرسیده است.
کارکرد شورایاری ها در واقع حد فاصل آنچه که مردم در محلات نیاز دارند و آنچه که حکومت در انواع و اشکال خودش تحت عنوان انجمن شورای شهر تهران یا شهرهای دیگر نیاز داره، حد فاصلی هستند برای پر کردن این خلا. یعنی در امور عادی و در امور اضطراری شورایاری ها این حفره مدیریتی رو پر می کنند و بر اساس فعالیت های داوطلبانه و اختیاری به شورای شهر تهران یا شوراهای شهرهای دیگر کمک میرسانند. این امر از این جهت مهم هستش که در واقع کمک میکند به اصل عدم تمرکز در امور حکمرانی.
آیه سید اسکری، در 4 دوره گذشته شما فکر میکنید که موفق بوده شورایاری؟
به واقع بله، هرچند خیلی ما گزارش های متقنی نداشتیم چون این امر ذاتاً مظلوم هست، اموری که واقعا در ارتباط با مردم عادی هست، ولی در اینکه ساکنان محلات به شیوهی تقریبا دموکراتیک با استانداردهای جمهوری اسلامی انتخاب می شوند و فعالیت های 4 ساله ای رو دارند و اینکه ماهیت این عمل ذاتاً داوطلبانه و اختیاری هست، امری شایسته احترام هست و کارکردهای اینها بستگی به محله شون، بستگی به نیازهای منطقه شون و اینکه کارکردهای محیطی دارن شکل داده می شه. من ماهیتاً این امر رو دارای کارنامه موفقی می دونم.
خب شما فکر می کنید حالا چه تغییر و تحولی ایجاد بشه که کمک بکنه به بهبود کارکرد شورایاری ها؟
ما تجربه های بسیار زیادی در امور این امر در سطح شهرها و مناطق در کشورهای غربی یا حتی در کشورهایی که در شرق اروپا هستند ما مراجعه بکنیم و این امر رو تسری بدیم، دانش رو، یعنی این فعالیت ها رو بیشتر دانش بنیان بکنیم، شورایاران رو در امور تخصصی یاری بدهیم و شورایاران بیشتر بتوانند فعال بشوند در ارتباط با مردم عادی. یعنی هر آنچه که تا الان بهشون داده شده در ارتباط با مردم عادی بسیار پسندیده و خوب هست، اما امکان ارتباط شورایاران رو با مردم عادی در سیستم‌های تصمیم‌گیری بهتر بکنن. به نظر من این بهترین کاره اگر به دنبال الگوی عدم تمرکز در سیستم خودمون.
آیه سید اسکری، در عمر 20 ساله شورایاری‌ها همواره مخالفت‌هایی وجود داشته. بخشی از مخالفت‌ها و نگرانی‌ها مربوط به این بوده که می‌گفتن شورایاری‌ها کمک می‌کنن به فربه شدن بدنه شهرداری و مراودات مالی بین شهرداری و شورایاران ایجاد میکنند. شما دیدگاهتون چی هست با توجه به اینکه شما در سومین دوره شورایاری ها هم عضو بودید؟
ببینید قبلا 10 نفر در امور شورایاری ها بودند که تقریبا یعنی واقعا داوطلبانه کار میکردن و یک بودجه هایی هم برای خرج کردن در محلات دارن. الان 14 نفر شده. شما 14 نفر کارمند رو اگر فرض بفرمایید که اینها استخدام میشن، احتیاج به یک دفتری دارند، کاری دارند، چیزی بیش از هزینه های مالی که 4 نفر از کارمندان شهرداری که در اونجا دارن بیش از این نیست. بعدم اگر این هزینه ها رو در نسبت به هزینه های شهرداری ها یا بودجه های کلی حساب بکنیم، اصلا عدد بسیار عجیب و غریبی نمی شود، با توجه به اینکه ما می دانیم که اون سرریز بودجه ها و این چند برابر شدن اتفاقاتی که در شهرداری می گذارد کماکان ادامه دارد و کسی جلوشو نگرفته. بعدم خدماتی که شورایاران ماهیتا در امور محلات می دهند بسیار ریز بینانه و موشکافانه هست. در نتیجه این امر رو من اصلا قبول ندارم. بعد هم اگر ما می خواهیم از مباحث انتخاباتی رو ببینیم که به لحاظ هزینه برگزاری یا کسانی که این کارها رو میکنن باید هزینه‌اش رو هم بپردازیم. حالا اگر در جای اتفاقی افتاده یا فسادی اتفاق افتاده، این بخشی از فساد واقع شده در امر کشوره، نه چیزی بیش از اون نه چیزی کم از اون. و تا الان هم ما هیچ پرونده بزرگی رو در خصوص اینکه شورایاران دچار فساد آنچنانی شده باشن نداریم.
با پایان گفتگوی همکارم سپیده بهکام با مرداد سید عسکری به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرشد که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به مهاجرت نیروی کار ایران به شمال عراق اختصاص دارد که خبرگزاری فرانسه چند روز پیش در گزارشی به آن پرداخته است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. موسی رضایی کارگر پیمانکاری فاز 4 و 5 پارس جنوبی بر اثر گرمازدگی جان سپرد. خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر نوشت در روزهای گذشته دمای هوا در اصلویه و کنگان به بیش از 50 درجه رسید و در این شرایط ساعت کاری کارگران پیمانکاری تغییر نکرد و همچنان 12 ساعت بود. به گفته منابع خبری ایلنا در هر هفته یکی دو کارگر اصلویه بر اثر گرمازدگی راهی بیمارستان می شوند. خبرگزاری ایرنا هم درباره کارگران شاغل در صنعت ذوب فلزات در استان هرمزگان که دمای آن در تابستان حدود 50 سانتیگراد و رطوبت هوا 100% است نوشت که این کارگران پای کوره های ذوب فلزات و یا مستقیم زیر نور آفتاب گویی ذره ذره ذوب می شوند. کارگرانی که به گفته ایرنا مجبورند در این استان ساحلی روزانه بین 10 تا 16 ساعت کار کنند. حاتم شاکری معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که دستور بازرسی از کارگاه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بازرسان کار داده شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، او با اشاره بر ضرورت توجه بیشتر کارفرمایان به شرایط ایمنی و سلامت کار کارگران بر رعایت الزامات آیین‌نامه‌های شورای عالی حفاظت فنی در کارگاه‌ها به عنوان رکن ارتقای ایمنی و سلامت محیط کار تأکید کرد. شماری از کارگران خدمات شهری و فضای سبز رشت در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند. در ماه‌های اخیر تجمع‌های اعتراضی بسیاری در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است. این اعتراض‌ها در واکنش به پرداخت نشدن دستمزدها انجام شدند. کارگران کارخانه باختر بیوشیمی کرمانشاه در ادامه اعتراض به آنچه بلا تکلیفی شغلی خود نامیدند در مقابل استانداری و سازمان صنعت معدن و تجارت کرمانشاه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا یکی از کارگران تجمع کننده گفت شرکت باختر بیوشیمی با سابقه کار 30 ساله در شهرستان کرمانشاه حدود 5 سال است که با مشکل قیمتگذاری دارویی از سوی سازمان غذا و دارو مواجه است و به همین دلیل توان تولید دارو ندارد. به گفته این کارگر معاون سیاسی استانداری کرمانشاه از کارگران معترض مهلت خواست و قول مساعد داد که استاندار موضوع را از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری کند. کارگران کارخانه باختر بیوشیمی در تیر ماه در مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به بلا تکلیفی شغلی خود اعتراض کرده بودند. مهاجرت کارگران ایرانی به شمال عراق در گزارش خبرگزاری فرانسه بازتاب یافته است. این خبرگزاری نوشت که این کارگران که اکثرا کرد هستند بیشتر در بخش ساختمان مشغول کارند و در این میان کردستان عراق میزبان موج گسترده‌ای از کارگران ایرانی است. از خسرو بوکانی فعال کارگری در شمال عراق درباره دلایل مهاجرت کارگران ایرانی به شمال عراق می‌پرسم.
البته من یکی اصلی ترین دلیل این قضیه برمی‌گرده به اوضاع بسیار وخیم اقتصادی ایران و فقر بیکاری از حد خارج اقتصاد ایران، همچنین و شکست شدن مراکز تولیدی و مواجه شدن رژیم اسلامی با بحران‌های عمیق اقتصادی، تحریم‌های سنگینی که از ناحیه غرب به رژیم بسته شده و همچنین از دست دادن مشروعیت سیاسی و اقتصادی رژیم، واقعا فضا و شرایط واسه مردم ایران به وجود آورده که اکنون قیمت کالاهای اساسی واقعا فوق العاده بالا رفته، تورم در حد بسیار بالایی هستش، بیکاری چیزی حدود 18 میلیون نفر است کارگران ایران در بیکاری مطلق به سر میبرن، حتی در حد طول هفته یک ساعت کار ندارن و این وضعیت در مناطق مرزی به صورت تساهلی واقعا دیده میشه و مناطق نظیر کردستان و آذربایجان غربی و استانهای کرمانشاه و ایلام و اینا واقعا به علت این که طی سالیان گذشته 3-4 دهه اخیر صنایع سنگین، صنایع مادر در این مناطق را نیفتاده، رژیم صنایع گذاری اکلان اساسی در این مناطق انجام نداده، عموماً کارگران بیکارن، کاری واسه انجام دادن ندارن. در نتیجه نزدیکترین تنهارهایی که واسهشون باقی مونده اینه که به کشور عراق و منطقه اقلیم کردستان البته موج محدوده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دستمزد روزانه هر کارگر در اربیل عراق بین 25 هزار تا 30 هزار دینار عراقی، بین 20 تا 25 دلار، تقریبا 300 هزار تومان است که به گفته رضا رستمی، یک کارگر شاغل در شمال عراق، سه برابر دستمزد یک کارگر در ایران به شمار می رود. رستم، یک کارگر دیگر با 31 سال سن، به این خبرگزاری گفته که با دستمزد روزانه خود در ایران تنها قادر به خرید یک عدد مرغ است. اما خانواده او نیازهای دیگری هم دارند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، بیشتر کارگران ایرانی با ویزای یک ماهه توریستی به کردستان عراق می روند و پس از 28 روز به خانه باز می گردند و بعد از یک هفته استراحت دوباره به شمال عراق می روند تا کار کنند. استقبال کارگران ایرانی به نوشته خبرگزاری فرانسه برای کار در شمال عراق نسبت به گذشته بیشتر شده است. تا جایی که به گفته خورشید شقلاویه، صاحب یک مسافرخانه، 58 کارگر ایرانی در پاییز سال گذشته در مسافرخانه او اقامت داشتند. اما تعداد آنها در سال جاری به 180 تن رسیده و به همین دلیل دو ساختمان دیگر را اجاره کرده است. اما شرایط محل زندگی این کارگران چگونه است؟ به نوشته خبرگزاری فرانسه، مساحت اتاق‌های این مسافرخانه 9 متر مربع است و 4 کارگر در هر یک از آنها زندگی می‌کنند. اجاره این اتاق هم همراه با اینترنت، آب و برق 12 دلار برای هر شب است. خسرو بوکانی درباره شرایط کارگران ایرانی در شمال عراق به نکات دیگری هم اشاره می‌کند، از جمله اینکه آنها فاقد بیمه حوادث یا بیکاری هستند.
تا حالا چندین کارگر ایرانی در محل کار بر اثر ناامنی محیط کار جونشون از دست دادن و این در شرایطی هستش که از ناحیه کارفرما و دولت کوچکترین خسارت و بیمه‌ای به اونا پرداخت نشده و یا این کارگران به علت اینکه با ویزای سیاحتی و با ویزاهای مسافرتی به اینجا میان و نهایتا یک ماه میتونن اینجا بمونن، کارفرمایی با اینا حاضر نیستش که قرارداد کاری امضا کنه. در نتیجه تشکل‌های دولتی و تشکل‌های نیمه دولتی کارگران که اینجا حضور دارن به همین بهانه عملاً هیچ گونه حمایتی رو از کارگران اعلام نمی‌کنن، به بهانه اینکه با کارفرما قرارداد ندارن و گاهی و خیلی از مواقع مشاهده شده که کارفرما دستمزدهای کارگران رو بالا می‌کشن و این کارگران مهاجر دستشون به جای دان نیست. نمی‌گه که به لحاظ بهداشتی و به لحاظ وضعیتی که در اون قرار دارن بسیار تأسف‌بار، عموم این کارگران میان در مستست اصطلاح مسافرخانه های ساکن میشن که حداقل از 3000 دینار شبانه شروع میشه تا 10000 دینار، که این مسافرخانه ها با بسته به پول که از کارگران میگیرن خدمات ارائه میدن و پایین ترین پولی که میگن 3000 تومان هستش، عموما فقط یک تخت خواب هستش که کارگران میتونن شب و به صبح برسونن و از هر گونه امکانات اولیه زندگی محروم هستن. عموما وضعیت کارگران اینجا به علت کارگران مهاجر به علت این مسائل که و همچنین بیکاری مفرطی که اینجا هم هستش دیدی رو به ساکنین اینجا نسبت به کارگران خارجی داده که با دیده تحقیر بهش نگاه میکنن.
در همین حال به گفته خبرگزاری فرانسه، مقام‌های اقلیم خودگردان کردستان عراق میگویند که آمار دقیقی از کارگران ایرانی مهاجر به آن منطقه ندارند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سهم منه که ازم میگذره، دستم مانی انگاری قانونه. از درد گفتم باریدن این ابرا، لبخند زدی که بارون موشه با من بودی تو، ولی فکرت با من پیش کس دیگه بود. اونم درگیر یکی دیگه تو، نه تو، نه منم مثل تو، یه آدم بدون هیچ حسی که نمیخوام تنها به نظر هیچ تردیدی بمونه تو قلب من. زدم من لبخندن این با اون روزا گذشت، الان جفتمون بدیم. می کنم سایه تو نشونه، می زنم هی و هی به اون، پشیمونم از ساده بودن، چیزی هم نمونده بینم.
خوبم یه نفر. مثل فردا.
رادیو فردا.
کمرو هی بیا بیا قرش بده سیکسی واسه همه زنگ زدن آد مرسی واسه همه پیگیری آد مرسی واسه همه کادو آد مرسی وای بدن رو ببین جون بابا خودت رو بلرزون بابا همه میگه ساسی پاش رو همه رو برخصون دادا
آقا من جنتلمن جنتلمنه
این خانومم اشته
مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
آنتراکت.
تئاتر هامون تا دهم مرداد میزبان نمایش B56 به نویسندگی امیر نوروزی و کارگردانی فرزام رنجبر است. این نمایش کمدی داستان آقای مسرور و ماجرای خودکشی آنلاین اوست که میلیون ها منتظر و مشتاق مجازی دارد، حالان که او قصد دارد از چندین میلیون فالوور خود برای تبلیغات استفاده کند و حد اکثر فایده را ببرد. کمدی B56 که با بازی مجتبی پیرزاده، عرفان ابراهیمی و امیر نوروزی اجرا می شود، اعتبار مطلق دنیای مجازی و زوال ارزش‌های انسانی را به چالش می کشد و انسان تکنولوژی زده و مسخ شده امروز را محکوم می کند.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا. We'll be right back.
شده دیگه چیزی که شد شده دیگه دیگه لابد شده دیگه چیزی که شد شده دیگه واسه آقای شلوغی تنهایی مات شده دیگه
دست مگه من بسته نبودم ای نگو که خسته